یا مثلا در ارتباط با بحث معاد معتقد بودن که ما به معاد جسمانی معتقدیم. اینها میگفتن که نه، جسم انسان بعد از مرگ یک جسم، هم تعبیر جسم مثالی که میگن جسم برزخی، اینها میگن معاد هم بر اساس با همون جسم برزخی خواهد بود، نامی رو براش در آورده بودن با عنوان جسم حورقلیایی، هاء حوز و قاف، نام دیگری از همین جسم مثالی یا برزخی است. گفتن معاد بر اساس با همین جسم خواهد بود، نه جسم دیگری، و این جسمی که در قبر با انسان هست و با همین انسان محشور میشه. خب یک دیدگاه متمایزی بود از اون دیدگاه کلامی که به هر حال در میان شیعه مطرح هست و معتقدیم که معاد جسمانی خواهد بود، چیزی جدای از این جسم برزخی و اینها. و یک چنین عقاید این چنین مطرح کرد جناب شیخ احمد احسایی، و البته بعدن برخی از شاگردانش مدار برخی از این عقاید رو اضافه کردن یا پروروندن. شاگرد او داره به نام سید کاظم رشتی، که البته در این که او واقعا اهل رشت بوده باشد تردید هست، گویا برحال رشت موطن دومش بوده، از جای دیگر آمده، این که از کجا آمده باز درش بحث است. بعضی حتی احتمال جاسوس بودن او رو مطرح کردن و او هم آمده ما در پرورید این عقاید رو بعد از شیخ احمد. و بعد از سید کاظم رشتی هم فردی به نام محمد کریم خان کرمانی از قاجاریه بوده و با فتحعلی شاه هم نسبت داشته. بله. و این میاد این عقاید رو باز ادامه میده و لذا مثلا فرقه شیخیه کرمان که یکی از مواطن اصلی فرقه شیخیه است، گفتن مؤسس فرقه شیخیه کرمان همین آقای محمد کریم خان کرمانی است. و البته یک فرقه هم بعدها در آذربایجان ایجاد شد، در این دو موطن اینها ادامه دادن، منتها رفته رفته مدار استحاله شدن، به خصوص اونایی که در آذربایجان بودن به نحوه بسیار کمرنگی ادامه حیات دادن و اگرم باشن دیگه خیلی معتقد نیستن که عقایدشون با عقاید امامیه رایج امامیه متفاوت باشه.
میگن اسم فقط مونده.
بله، میگن مرحوم آقای فلسفی خدا رحمتش کنه، ایشون تلاش هایی کرد در سفر به کرمان و منبرهایی که اونجا رفتن و دیداری که با برخی از سران شیخی در کرمان داشتن، ایشون تلاش کردن که عقاید اینها رو دقیق بگیرن و عرض میکنم که ببینن واقعا چی معتقدن. آوردن عقایدشون رو عرضه کردن بر مرحوم آیت الله بروجردی، و آیت الله بروجردی وقتی که دیده بودن مجموعه عقاید اینها رو، فرموده بودن که اینها با عقاید امامیه متفاوت هست و نمیتوان اینها رو مورد تأیید قرار داد، و الا تلاش مرحوم های فلسفی بود که واقعا اینها رو دوباره برگردونن به دامان تشیع. اما خب بر اساس همین اصراری که روی این نکات کرد شد، برخی از نکات دیگر که حالا الان دیگه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از توضیحات جامع و کاملتون در خصوص فرقه شیخیه. انشالله این شنونده عزیزمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره، شنونده باشید.
باشن از برنامه خود میخواستم بپرسم، همراه بودن امام حسن در کودکی که در همراه مادرشون بودن و پاره کردن سند و فدک، خواستم نه همراه بودن امام حسن چه کوچه با مادرشون آیا در تاریخ اومده، خواستم در این باب توضیح بدیم. خیلی ممنون.
ممنونم از شما شنونده عزیز و ارجمندمون که با برنامه پرسمان تاریخی تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید. جناب استاد جباری، یکی از روزهای خیلی معروف و مشهور در ایام فاطمیه همین روزه هست که امام حسن سلام الله علیه همراه مادرشون در کوچه بنی هاشم بودند و به هر حال اونجا اتفاقاتی افتاد. درباره سند این ماجرا سوال کردن.
عرض میکنم درباره باز ستاندن فدک توسط فاطمه سلام الله علیها، درخواست فدک پس از تصرف فدک توسط خلیفه اول، نقلی رو در کتاب شریف کافی داریم، در اصول کافی ذیل روایاتی که مربوط به تاریخ امام کاظم سلام الله علیه هست. بله. و اون احتجاجی که حضرت در مجلس خلیفه عباسی می کند که الان نشسته بود برای مثلا داد خواهی و اینها، حضرت می فرماد که ما بال و مظلمتنا لا ترد، چرا اون ظلمی که در حق ما شده اون رو عرض می کنم که جبران نمی کنید و او میگه چی؟ حضرت اشاره به فدک میکنه و قصه فدک رو نقل میکند و اینکه چطور شد فدک به فاطمه سلام الله علیها رسید و پیامبر اکرم فدک رو به امر الهی داد به فاطمه و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط ابوبکر تصرف شد و فاطمه سلام الله علیها رفتن نزد ابوبکر و فدک رو طلب کردن، احتجاج کردن و ابوبکر هم نوشت قباله فدک رو و فاطمه سلام الله علیها اون رو گرفت و وقتی که از نزد ابوبکر خارج شد مواجه شد با خلیفه دوم و او پرسید که این چیست و فاطمه سلام الله علیها ابا کرد از اینکه اون رو بده به خلیفه دوم و او از دست فاطمه کشید این رو و نگاه کرد و وقتی که متوجه شد ابوبکر به نحوی سندی نوشته برای مسئله فدک دارد که با آب دهانش اون رو پاک کرد، محو کرد و بعدش هم پاره کرد اون رو. در این نقل هیچ اشاره ای نمیشه به مضروب شدن فاطمه سلام الله علیها در این قصه. در مقابل ما نقلی در کتاب الاختصاص منسوب به مرحوم شیخ مفید داریم، کتاب الاختصاص، در اونجا اشاره به این نکات که عرض کردم اجمالا میشه اما ادامه ای داره و اون ادامه این هست که فاطمه سلام الله علیها رو مضروب هم کرد، سیلی زد به صورت فاطمه سلام الله علیها و لگدی به شکم حضرت زد که منجر به سقط جنین شد. مشکل این نقلی که در اختصاص هست همینه که داره مسئله سقط جنین و مضروب شدن فاطمه سلام الله علیها رو مربوط به این ماجرا میداند، در حالی که نه، اون مربوط به هجوم به بیت هست.
بله.
اما نکته مهم این هست که در هیچ یک از این دو دسته نقل اشاره‌ای به حضور امام حسن سلام الله علیه نشده و نقل اختصاص رو طبیعتاً ما اون بخشش میتونیم بپذیریم که منطبق هست با روایت امام کاظم در کافی.
بله.
و اون بخش انتهایی نقل کتاب الاختصاص گویا خلطی بوده که راوی کرده، یعنی اون جریانی که در منزل اتفاق افتاده و مصدومیتی که در منزل رخ داده این راورده در این قسمت برها راوی بیان کرده. با توجه به این نکات میتوان گفت که اگر فاطمه سلام الله علیها مصدوم و مضروب شده طبیعتا در همون یک جریان بوده، هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها، و طبیعتا در اونجا بله امام حسن و بچه ها طبیعتا حضور داشتن، تو منزل بودند و شاهد ماجرا بوده اند در منزل، یا مثلا اون لحظاتی که حضرت بعد از هجوم به بیت برای دفاع از امیرالمؤمنین از بیت خارج شد، طبیعتا اونجا ممکنه که امام حسن و اینها هم حضور داشته باشند. بنابراین اصل مشاهده ماجرای مصدومیت مادر توسط فرزندان از جمله امام حسن سلام الله علیه این در منزل ممکن هست، بلکه قابل اثبات هم هست، به صورت طبیعی طبعا بچه ها شاهد بودن. اما اون چه که به هر حال نقل میشه در بحث گرفتن سند فدک و در کوچه و بعد از بازگشت از نزد ابوبکر، طبیعتاً عرض کردم که توی نقلای تاریخی نمیتوان برای شاهدی پیدا کرد.
ممنونم از شما جناب استاد جباری و از پاسخی که به سوال میشنونده عزیز و ارجمندمون دادید. همچنان با برنامه پرسمان تاریخی از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد جباری سوال کردن به چه دلیل پیامبر بعد از فتح مکه به مدینه تشریف بردند و آیا امام علی در دوران امامت در مکه هم بودند یا خیر؟
البته اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی از محظورات وجود نداشت شاید ترجیح می دادن که در هم مکه بمانند. به هر حال موطن حضرت بود و خود قبیله قریش و بنی هاشم و خود جایگاه مکه بیت الله الحرام و اون پیشینش، و لذا بعد از فتح مکه طبیعی است که به صورت طبیعی غالبا باید پیامبر اکرم اونجا رو برمی گرده، چون دعوت رو هم از همونجا آغاز کرده بود. اما نکته ای که موجب شد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگردند به مدینه این که انصار بعد از فتح مکه به شدت نگران این بودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه اونها رو رها بکند و حالا که بر مکه مستولی شده دیگه در مکه بمانه، لذا این نگرانی خودشون رو به رسول خدا ابراز کردن، اظهار کردن و رسول خدا هم به اونها اطمینان خاطر دادن که خیر، من دوباره به مدینه باز خواهم گشت و طبیعتاً چنین نیست که اونجا رو رها بکنم، و علاقه خودشون رو نسبت به مدینه و انصار و اینها اونجا پیامبر اکرم در قالب کلماتی ابراز کردن و بازگشتن به مدینه. و در حقیقت این بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه و سکونت اون حضرت به گونه ای زمینه شد برای اینکه ائمه اهل بیت علیهم السلام هم بنا رو بر سکونت در مدینه قرار بدن، به خصوص بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که قبر مطهر اون حضرت، مسجد اون حضرت در مدینه بود، همین هم عوامل تشدید کننده این فضا بود که ائمه علیهم السلام مدینه رو به عنوان محل سکونت دائمی خودشون قرار بدن و مرکز رو اونجا قرار بدن. رو همون جهت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا ساکن بودن و اگر برخی از باز عوامل ایجاب نمی‌کرد که امیرالمؤمنین مدینه رو ترک بکنن به سمت عراق و کوفه و اینها، طبیعتاً باز مدینه رو به عنوان مرکز برمی‌گزیدند. رضا در آغاز خلافتشون هم در مدینه بودند.
بله.
منتها وقتی که جنگ جمل انجام گرفت و حضرت ناچار شدن تشریف آوردن به بصره و جنگ جمل این فتنه رو خواباندن، اونجا بود که دیگه امیرالمؤمنین به خاطر اون محظورات، اون عواملی که از خود حضرت هم پرسیدن، فرمودن که ان الاموال والرجال بالعراق، دو نکته رو اشاره کردن، یکی زمین‌های اقتصادی موجود در عراق و دوم نیروهای انسانی موجود در عراق، چرا که در زمان خلفای پیشین به خصوص خلیفه دوم عراق یک بستری بود و مرکزی بود برای اینکه به خصوص کوفه وقتی که بنا شد یک مرکز نظامی شد، پادگانی شد در حقیقت، برای اینکه نیروهای مسلمان، رزمنده‌های مسلمان در اونجا حضور داشته باشن برای فتوحاتی که چه در منطقه ایران چه در مناطق شمالی مثل آذربایجان و ارمنستان و آسیای صغیر و اینها انجام گرفت. لذا امیرالمؤمنین برای اینکه این دو امکان رو در اختیار داشته باشن، چون اگر حضرت عراق رو در اختیار نمی گرفتن، معاویه از اون طرف دندان طمع رو تیز کرده بود برای عراق و اونجا رو اگر در اختیار می گرفت، طبیعتاً امیرالمؤمنین دستش خالی می شد، هم از زمینهای اقتصادی و هم زمینهای انسانی. لذا سوال شنونده عزیز که اظهار کردن امیرالمؤمنین آیا به مکه تشریف بردن، خیر، در مکه حضرت حضور نداشتن و در مدینه بودن و سپس به کوفه تش بردن، ولی سفری به مکه نداشتن در دوره خلافتش.
خیلی خوب، ممنونم از شما. انشالله که شنونده عزیزمون هم این برنامه رو شنیده باشن و این قسمت از پاسخ به سوالات رو.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد جباری سوال کردن که امام رضا علیه السلام حدوداً 2 سال در مرو بودند و مردم اطراف همه به زبان فارسی صحبت می‌کنند. امام رضا هم دیدار و برخورد زیادی با مردم داشتند. آیا صحبت کردن حضرت با مردم به زبان فارسی بوده و اینکه آیا کتابی که صحبت‌های حضرت را به زبان فارسی نوشته باشد وجود دارد؟ سوال خوبیه. واقعا امام رضا علیه السلام در مدتی که در مرو بودند با مردم چگونه سخن می‌گفتند؟
دو نکته رو عرض میکنم خدمت شنونده عزیز. یک نکته این که همه واقعا سوال هست که مردم ایران در اون زمان لغت و زبانشون چگونه بود. یکی این که با توجه به مخالطت، اختلاط، حضور، مجالست عربها بعد از فتح ایران از زمان خلیفه دوم که ایران فتح شد، خب اختلاط عرب ها یک و دوم سکونت اونها، اقوام عرب در مناطق مختلف ایران خیلی فراوان بود. سوال مربوط به حضرت معصوم سلام الله علیها عرض کردم که اشعری های عرب یمنی هجرت کردند از کوفه به قم و اینجا موندگار شدند. طبیعتاً اهالی بومی قم در اثر اختلاط چند ساله و چند ده ساله خودشون که با زبان عربی آشنا شدند. به همین شکل دیگر نقاط رو شما در نظر بگیرید، فتوحات همینطور در زمان خلیفه دوم، در زمان عثمان، در ادوار بعد همینطور پیش رفت تا دورترین مناطق شرقی ادامه پیدا کرد و هر منطقه‌ای که فتح می‌شد والی عرب در اونجا نصب می‌شد، مسلمان‌ها در اونجا حضور جدی داشتن و کار به جای رسید که خود ایرانی ها گاهی مؤلف آثار ادبی عربی هستند، آثار نحوی ادبی عربی هستند. ولی زیر این خدمات، این آثاری که ایرانی ها نوشتن، در آثار حدیثی که در همین قرون اولیه نوشتن، یه توجهی رو بد نیست ما همه داشته باشیم.
بله.
که کتب اربعه ما شیعه و صحاح سته اهل سنت مجموعا 10 کتاب میشه.
بله.
ما 4 کتاب اصلی حدیثی داریم، کتاب کافی، کتاب از مرحوم کلین من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق و کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی، و اهل سنت هم که صحاح سته دارن، 6 کتاب دارن، صحیح بخاری و صحیح مسلم و عرض میکنم که سنن ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ابی داوود، 6 تا کتاب.
بله.
تمامی این 10 کتاب، کتب اربعه شیعه و صحاح سته اهل سنت، از ایرانی هاست و همه ایرانی بودن که این کتاب ها رو نوشتن، پیداست که به زبان عربی کاملا مسلط بودند. این یک نکته به نظر گرفت که تصور نکنم که امام رضا علیه السلام که به خراسان تشریف بردن اونجا ناچار بودن که دائما به فارسی صحبت بکنن، چون خیلی ها با عربی آشنا شده بودن. از فتح ایران تا زمان هجرت امام رضا علیه السلام به مرو قریب به 2 قرن میگذشت، یعنی حدود 180 سال حداقل گذشته بود، بنابراین فرصتی کمی نبود برای اینکه عربیت در ایران رواج پیدا بکند، به خصوص با توجه به اینکه لسان عربی لسان قرآن بود، لسان روایات پیامبر و اهل بیت بود. یک نکته، اما باز مفهوم این سخن این نیست که با امام رضا علیه السلام دائما عرب به عربی صحبت میشد.
بله.
بلکه شواهدی داریم که نشون میده که امام رضا علیه السلام با کسانی که نزدشون میومدن به هر زبانی که اونها صحبت میکردن، حضرت با همون زبان جواب میدادن. و هم راجب فارسی ما شاهد داریم، هم راجب زبان رومی شاهد داریم، هم برخی زبانهای مثلا مناطق آسیای میانه شاهد داریم، که از زان شنونده اگر خواستید روایاتش رو ببینید، جلد 49 بهار الانوار که جلد مختص امام رضا علیه السلام هست، علامه مجلسی این جلد رو اختصاص به روایات مربوط امام رضا علیه السلام قرار داده، باب 6 با عنوان باب معرفته صلوات الله علیه به جمیع اللغات و کلام الطیر و البهائم و بعض غرائب به احواله، که حضرت به همه لغات آشنا بودن و حتی به زبان پرندگان و حیوانات و اینها. در این باب چندین روایت علامه مجلسی آورده داله بر این که امام رضا علیه السلام به زبانهای مختلف آشنا بودن. من تو پرانتز الان فقط یه نکته اشاره بکنم، یکی از روزنامه های دگراندیشی که چند سال قبل از زبان یک آقایی مطلبی رو نوشت داله بر این که امام رضا علیه السلام وقتی که به مرو تشریف بردن در اونجا زبان فارسی را آموختند، مدت اونجا فرا گرفتن تا بتونن با مردم اونجا سخن بگن، که این مورد به حال واکنش و اعتراض بزرگانی قرار گرفت، این سخنی که متاسفانه در اون روزنامه نقش پیدا بود که اصلا اینها در جریان مسئله امامت قرار ندارن، این گونه روزنامه ها و این گونه نویسنده ها. در پاسخ به این تصور من روایت 3 از این باب رو عرض می کنم، روایتی که مرحوم علامه مجلسی اون رو از کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق سلام الله علیه نقل کرده، جلد 2 صفحه 228 عیون اخبار رضا علیه السلام روایت آمده. حروی، همون اباسلط حروی، او نقل میکنه که کان رضا علیه السلام یکلم الناس به لغاته، امام رضا علیه السلام با مردم با لغت خودشون سخن میگفتن، و کان والله افصح الناس و اعلمهم بكل لسان و لغت، قسم به خدا امام رضا علیه السلام فصیح ترین مردم و عالم ترین مردم به هر زبان و لغتی بود. فقلت له یوما، یه روزی این اباسلط حروی میگه به حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله انی لاعجب من معرفتک بهذه اللغات على اختلافها، من تعجب میکنم اینکه شما به همه این لغات با وجود اختلافی که با هم دارن شما آشنا هستید. فقال یا اباسلط انا حجت الله على خلقه، من حجت الهی بر خلق خدا هستم، و ما کان الله لیتخذ حجتا على قوم وهو لا يعرف لغاتهم، اصلا سزاوار نیست که خداوند متعال کسی رو حجت بر کسانی قرار بده که زبان اون قوم رو نمیفهمند. خب امام حجت بر همه مردم روی کره زمین هست، چطور میشه که حجت باشه در حالی که نیاز مترجم وجود داشته باشه؟
بله.
که اون شخص میاد کس باید ترجمه بکنه. او ما بلغه که قول امیر المؤمنین، آیا این سخن امیر المؤمنین به تو نرسیده که اوتینا فصل الخطاب، به ما فصل الخطاب داده شده، فهل فصل الخطاب الا معرفت اللغات، این فصل الخطاب چیز جز هم معرفت لغات نیست،
زبانها و
بله و روایات دیگری اینجا نقل میکنه که تا تو بعض از این روایات نشون میده که امام رضا علیه السلام بعض از کلمات فارسی که ادا کرده تو بعض از این روایات هست، از جمله روایت دهم همین باب که از مناقب ابن شهرآشوب، مناقب علوی طالب ابن شهرآشوب نقل میکنه، از علی ابن مهران نامی است که میگه عرض میکنم امام رضا علیه السلام فرمودن که برای حضرت ساعتی تهیه بکنیم و بردیم خدمت حضرت و عرض کنم که اون ساعت شنی بود، ظاهرا حصات اون سنگریزه هایی که میریخت و ساعت رو مشخص میکرد، میگه که حضرت علیه السلام روی یک صندلی نشسته بودن، یه مقدار از این سنگریزه ها فرو ریخت، مسرور گفت که هشت، یعنی ساعت هشت الان، مسرور غلام حضرت بود، خادم امام علیه السلام بود،
بله.
یعنی به اصطلاح عید ثمانیه. بعد حضرت به مسرور فرمود که در ببند، بعد این خودش ترجمه که ای عقل قلباب، یعنی امام به فارسی به مسرور به فارسی فرمود که در ببند. نمونه های از این دست بود که با تو بعضی روایات دیگه شبیهش وجود داره که در محضر حضرت فارسی هایی که صحبت شده، مثلا روایت هفتم باز قریب به همین مضمون هست که به فارسی در محضر حضرت صحبت شد و حضرت هم پاسخ اون شخص رو دادن، یا خود حضرت به فارسی صحبت کرده. اینا شاهد بر این است که در زمانی که حضرت در مرو تشریف داشتن، سوال شنونده عزیز طبعا هر جا که لازم بوده به فارسی جواب میدادند و صحبت میکردند و هیچ استبعادی هم نداره. اما اینکه پرسیدن آیا کتابی مشتمل بر فرمایشات فارسی حضرت جمع شده، خیر، ما الان چیزی با این عنوان در اختیار نداریم،
اون مقدار هم نبوده که ظرفیت اینکه بخواد یک کتاب بشه.
بله و شاید هم از باب اینکه عربی لسان رایج و بین المللی اسلامی بود، به اعتبار اینکه احادیث متنشون عربی بوده و قرآن هم همینطور، حضرت شاید بیشتر تأکید رو این داشتن که احادیثی که ازشون صادر می شود به همون بیان عربی باشد و ثبت به عربی بشه، که خب بعدها اقوام مختلف یک زبان مشترک دینی و مذهبی رو داشته باشن که بر اون اساس بتونن معارف رو اخذ بکنن.
بسیار خب، ممنونم. در خصوص اون نکته اولی که اشاره کردی جناب استاد که مردم ایران هم با زبان عربی به هر حال بیگانه نبودن، میشناختن، شاید بد نباشه به همین اشاره کرد که همون حدیث سلسله الذهب رو حضرت به زبان عربی ظاهرا
بله،
بیان فرمودن،
بله،
درسته؟
بله همینطور.
و خب نشون میده که صدها نفر از مردم وقتی که این حدیث رو نوشتن به هر حال با این زبان آشنا بودن. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از این شنونده عزیزمون که این سوال خیلی خوب رو مطرح کردن، ان شاءالله که پاسخ خودشون هم دریافت کرده باشن. به پایان برنامه پرسامان تاریخی رسیدیم. از همراهیتون خیلی متشکرم. منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هستیم. 30553 شماره پیام کوتاه ماست که میتونید از این طریق سوالات خودتون رو در حوزه تاریخ اسلام با ما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر که توفیق داشته باشم سلام میکنم به شما. خدا نگهدارتون. التماس دعا.
الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب ذراري أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب لآل محمد عرف الصواب وفي أبياته.
خب دوستان عزیزم، برنامه پرسمان رو به اتفاق شنیدیم. حجت الاسلام جباری به پرسش‌های تاریخ اسلام پاسخ دادن. این برنامه رو 22:30 دقیقه امشب میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. اما همونطور که مستحضر هستید، امروز نماز جمعه با شکوه پایتخت ایران اسلامی به امامت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظ ظله العالی برگزار شد با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی که یک بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی، شکوه و عظمت ایران عزیز رو به نمایش گذاشتن. بخش‌هایی از سخنان ارزشمند رهبر عزیزمون رو آماده پخش داریم که دعوت می‌کنم بشنوید.
میلیون ها انسانی که در تهران و در قم و در کرمان و در خوزستان و آمدند زیر جنازه این عزیزان را رفتند و کسانی که از دور دیدند و اشک ریختند و کسانی که در شهرهای مختلف توانستند برای اینها از دور عزاداری بکنند که واقعا ده ها میلیون جمعیت ملت ما در این آزمون بزرگ شرکت کردند، می شود باطن اینها رو، حقیقت اینها رو تشکیل داد. ملت از هر جناح و حزب، از هر مجموعه، از هر قوم، از هر خصوصیت جغرافیایی در این جهت مثل همان طرفدار انقلابن، طرفدار حاکمیت اسلامن، طرفدار ایستادگی در مقابل ظلمن، طرفدار نگفتن به همه مطامع دولت‌های استکباری و استعماری هن. ملت ایران نشان داد که از خط مجاهدت شجاعانه دفاع میکنه. ملت ایران نشان داد که به نمادهای مقاومت عشق میورزه. ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست. اون کسانی که سعی میکنند چیز دیگری را از ملت بزرگ ما به مردم و به افکار بیگانگان یا افکار عمومی داخل نشان بدهند، با صدق و صفا و مردم رفتار نمی کنند. ملت اینه. ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است. ملت طرفدار ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه. این دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستن. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟ سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از اینم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها قشقه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره ای.
بله، مرگ بر